کتاب شب. شخصیتی انقلابی بود که پس از عضویت در حزب ملل اسلامی دستگیر شد. بعد از آزادی همراه دوستانش حزب الله را تشکیل داد. اما پس از دستگیری دوباره احمد، حزب الله با سازمان مجاهدین قلب ادغام شد و تعدادی از اعضا از آن کناره‌گیری کردند. احمد پس از آزادی با خانم فاطمه فرتوکزاده ازدواج کرد و در خانه پدرش ساکن شد. ساواک در جستجوی مهدی احمد، برادر بزرگ احمد که عضو فعال هیئت‌های مؤتلفه بود، احمد را دستگیر کرد و به کمیته مشترک فرستاد. مهدی همراه زن و فرزندانش به مشهد رفت و به زندگی مخفی روی آورد. احمد که شکنجه‌های زیادی را تحمل کرده بود، دوباره آزاد شد. پس از آن در کارگاه آهن ورازه شروع به کار کرد. حالا شما عزیزان را به شنیدن قسمت نهم کتاب خاطرات احمد دعوت می‌کنم. یک ماه پس از آزادی از کمیته مشترک، سر و کله علیرضا سپاسی آشتیانی پیدا شد. من از زمان عضویت در حزب ملل اسلامی تا تأسیس حزب الله با او دوست بودم. علیرضا پس از ادغام حزب الله با سازمان مجاهدین خلق به عضویت رسمی سازمان درآمد و به زندگی مخفی روی آورد. رفت آمد علیرضا به خانه ما ادامه یافت تا اینکه یک روز از مواضع، فعالیت‌ها، اقدامات و خط مشی سازمان گفت و مرا برای همکاری با آن دعوت کرد، ولی من نپذیرفتم. او سعی میکرد خود را موافق نظرهای من نشان دهد. او به موقع نماز میخواند و در نماز جماعت به من اقتدا میکرد، در سخن از آیات و احادیث استفاده میکرد و عبارات و کلمات را با لفاف اسلامی به زبان میآورد و میگفت احمد، تو به وضعیتی رسیدی که دیگه باید زندگی مخفی رو شروع کنی و زیر چتر امنیتی و پوشش حمایتی سازمان باشی. با فشار روزافزون ساواک و جوی که برایم در محیط کار و زندگی ایجاد کرده بود، به تقاضای علیرضا جدی‌تر فکر کردم و سرانجام همکاری محدودی را با سازمان پذیرفتم. علیرضا از آن پس جلسات بحث و تبادل نظری نیز با زن و مادر زنم برگزار کرد. با اینکه فاطمه آن روزها حامله بود، ولی با علاقه پای این جلسات می‌نشست. من هیچگاه از او نخواستم وارد مبارزه شود. در این حال کوشش زیادی برای رشد فکری او میکردم. مدتی بعد از سازمان دستور رسید که زندگی مخفی خود را شروع کنیم. اما من اعلام کردم تا وضع حمل همسرم چنین کاری نمی کنم. بالاخره در 20 شهریور ماه 53 همسرم 2 دختر به دنیا آورد. نامشان را مریم و زهرا گذاشتیم. خوشحالی من اندازه نداشت. شاید اگر می دانستم چه سرنوشت غم‌انگیزی در انتظار آنهاست، شادی را فراموش می کردم. مدتی بعد علیرضا سپاسی خبر آورد که سازمان خواسته است خانه امنی تهیه کنیم. پس از چند روز جستجو، همسرم توانست خانه ای را در خیابان زرین نعل شناسایی کند. من برای اجاره خانه نزد صاحبش رفتم و گفتم برادر زنم هم دانشجوست و گاهی پیش ما می ماند. به این ترتیب راه را برای رفت آمدهای علیرضا هموار کردم. با تغییر مکان اولین خواسته سازمان و بزرگترین اشتباه زندگی خود را انجام دادم. زندگی با 2 بچه کوچک در خانه مخفی بسیار سخت بود. از این رو ابتدا مریم را به مادر زنم سپردیم و زهرا را با خود بردیم. البته هر چند مدت یک بار آنها را عوض می‌کردیم. با استقرار در این خانه سازمان نام مستعار شاپور را برای من و شاپورزاده را برای همسرم فاطمه انتخاب کرد. علیرضا بعد از مدتی ارتباط خود را با ما قطع کرد و فرد دیگری به نام حبیب رابطه سازمانی ما شد. سازمان دو نفر دیگر را با نامهای مستعار پرویز و خسرو به عنوان همتیمی راهی خانه امن ما کرد. بعدها پی بردیم که آن دو برادرند و نام واقعیشان علی اصغر و علی و شهرتشان میرزا جعفر است. تیم پنج نفری ما برنامه‌های فشرده خود را با مسئولیت حبیب آغاز کرد. از جمله این برنامه‌ها خواندن کتاب و نقد آن بود. از برنامه‌های دیگر شهرگردی با هدف شناسایی کوچه و خیابان‌های تهران و نیز راه‌های فرار هنگام تعقیب مأمورها بود. در درس‌های نظری تبعیت محض از دستورات سازمان و فرد بالاتر از خود آموزش داده می‌شد. سازمان حتی قسمتی از حقوقی را که از زحمت کار در بنگاه آهن قرازه به دست می‌آوردم به خود اختصاص می‌داد. پس از مدتی حبیب به پرویز گفت: تو به همسرت خیلی وابسته ای. این برای ادامه راه تو و سازمان دردسر میشه. با تلاش‌های حبیب پرویز متقاعد شد و به این ترتیب کانون گرم خانواده‌اش از هم پاشید. این ابتدای بدبختی پرویز بود. او که وضع مالی خوبی داشت، کم کم اتومبیل BMW آلبالویی، خانه، مغازه، ثروت و اعتبار خود را از دست داد. هر روز وظایف و تکالیف بیشتری به تیم ما محول می شد. تایپ و تکثیر اعلامیه ها و جزوه های سازمان و صحافی آنها یکی از این وظایف بود. با این کار ما ضمن انجام کار تشکیلاتی جزوه ها و اعلامیه ها را می خواندیم و اطلاعات تازه‌ای کسب می کردیم. کارها انقدر زیاد بود که ناچار شدم شغلم را در بنگاه آهن قرازه رها کنم. برای امرار معاش و تأمین هزینه‌های خانواده به صورت آزاد و پاره وقت و به شکل واسطه‌ای وارد عرصه خرید و فروش آهن قرازه در بازار شدم. کم کم سازمان شروع به تولید لوازم مورد نیاز خود کرد. یکی از این مواد اسید پیکریک بود، محلول شیمیایی دودزایی که در ساخت مواد منفجره کاربرد دارد. تولید این محلول به تیم ما واگذار شد. ما کارگاهی را در سوله‌ای در جاده کرج اطراف وردآورد اجاره کردیم. طی 24 ساعت 20 کیلو اسید پیکریک تولید می‌کردیم و تقریباً تمام نیاز سازمان تأمین می‌شد. وقتی در خانه بودیم، گاهی لازم بود قرارهایی در کوچه و خیابان با افراد سازمان بگذاریم. در سال 53 کمیته مشترک برای زدن هر مبارز و چریک 25 هزار تومان جایزه تعیین کرده بود. این جایزه برای مأمورها انگیزه‌ای بود تا به جای دستگیر کردن چریک‌ها آنها را بکشند. می‌دانستیم مأمورها از رفتن به داخل کوچه پس کوچه‌ها ابا دارند، چرا که احتمال داشت آنجا به دام بیفتند. به همین دلیل ما قرارها و ملاقات‌های ضروری خود را در دورافتاده‌ترین کوچه‌های قدیمی تهران می‌گذاشتیم و اغلب در این مواقع مسلح بودیم. علاوه بر همه این وظایف، هر روز باید رأس ساعت معینی روی دیوار، تیرک، دکه یا هر جای مشخصی به اصطلاح علامت سلامت می‌زدیم. از رده‌های دیگر سازمان برای کنترل آن می‌آمدند. اگر این علامت دیده نمی‌شد، خبر از یک خطر می‌داد. ظرف 4 ساعت تمام ارتباطات خود را با ما قطع کرده و محل خود را تغییر می‌دادند. حدود 5 ماه را به همین منوال در خانه خیابان زرین نل گذراندیم تا اینکه متوجه رفت و آمدهای مشکوکی شدیم. به دستور سازمان باید تغییر مکان میدادیم. همسرم ظرف مدت کوتاهی خانه در خیابان بوزرجمهری 15 خرداد امروزی تهیه کرد. رابط خانه پرویز و خسرو دستگیر شده بود. از این رو به دستور سازمان آنها شبها هم در خانه ما میماندند. با شرایط جدید لازم بود در شغلم نیز تغییری بدهم. بنابراین به کمک یکی از دوستان قدیمیم در حزب ملل اسلامی به نام احمد روحی وارد بازار آهن شدم. احمد مرا به حاجی اکبر پوراستاد معرفی کرد. او هم با چند تاجر در پاساژ جعفری تماس گرفت و مرا به عنوان دلال نزد آنها فرستاد. ورود به این کار به خاطر کمی تجربه و نداشتن وقت کافی برایم سودی نداشت و تنها پوششی بود که راحت تر به کارهای سازمانی بپردازم. پس از مدتی حبیب از ما جدا شد و فردی با نام مستعار ایرج جای او را گرفت. ایرج دیدگاه افراطی داشت و معتقد بود میتوان از هر وسیله‌ای برای استیفای حقوق از دست رفته استفاده کرد، حتی از سرقت یا هر عمل دیگر. با توجیهات او ما حاضر شدیم از یکی از دو تخت فرشی که جهاز خانمم بود و در خانه تیمی خودمان استفاده میشد چشم پوشی کنیم و به آنها بدهیم. بعد مطلع شدیم آن را به خانه مخفی تقی شهرام در شمال تهران انتقال دادند. با آمدن ایرج کار جعل اسناد به کارهای قبلی ما اضافه شد. ما شناسنامه، پاسپورت و امثال آن را جعل می‌کردیم. البته آماتور بودیم. بعضی مواقع سازمان تعدادی شناسنامه و پاسپورت به ما می‌داد و ما فقط عکس‌های آنها را با دقت جدا کرده و عکس دیگری به آن الساق و ممهور می‌کردیم. بعد از مدتی از سازمان دستور رسید خانه امن دیگری بیابیم. بازم با تلاش همسرم خانه‌ای در خیابان سبلان جنوبی برای این منظور اجاره شد. هنگامی که من، پرویز و خسرو در کارگاهی کاملا غیر بهداشتی و خطرناک برای سازمان مواد منفجره تهیه می کردیم، ایرج به خانه ما می رفت و بحث‌های طولانی با همسرم که او را شاپورزاده صدا می زدند طرح می کرد. مثلا می گفت تو یه زن آزادی و نباید وابسته به شوهرت باشی. از نظر مبارزه از شوهرت عقبی، ولی از نظر اعتقادی توی سطح بالایی هستی. باید با خوندن کتاب از نظر اطلاعات سیاسی خودتو غنی کنی. مبارزه نشیب و فراز داره و شاید همسرت در این راه شهید بشه. در این صورت اگه تو شخصیت مستقلی نداشته باشی و به خودت متکی نباشی، آسیب میبینی و دیگه نمیتونی راه اونو ادامه بدی. با گذشت زمان به تدریج تغییراتی در همسرم میدیدم. ایرج توانسته بود او را در بسیاری از نظرها با خود هم فکر و هم نظر کند. همسرم به دستور سازمان تعداد زیادی خانه امن و مخفی برای سایر تیم‌ها فراهم کرد. این امر او را صاحب تجربه خوبی کرد. حتی سازمان او را برای انتقال تجربیات به تدریس در کلاس‌های سایر تیم‌ها فراخواند. فاطمه خودش می‌گفت که سازمان آموزش خانه‌یابی برای افراد را در 10 خانه تیمی به او سپرده و این مسئله برایش خیلی مهم بود. با شروع ترفندهای سازمان فاطمه به تدریج از من فاصله گرفت. سازمان طرحی را ارائه کرد که به تبع آن باید به اصطلاح خواهرها و برادرها در تیم‌های جداگانه زندگی و فعالیت کنند. هدف آشکار این طرح فاصله انداختن بین افراد متأهل سازمان با همسرانشان بود تا به این طریق قانون‌های زندگی آنها از هم بپاشد. با از بین رفتن قید و بندهای خانوادگی و زناشویی و پس از تویی شدن از شخصیت واقعی می‌توانستند از آنها جهت اهداف خود استفاده کنند. من که در آن شرایط با دیدی اعتقادی و با ایمانی سلیم به این کارها و طرح‌ها نگاه می کردم، با رفتن فاطمه به این خانه‌ها موافقت کردم و پذیرفتم که او فقط به طور محدود به آنجا رفت آمد کند. به این ترتیب فاطمه سرپرستی 2 خانه تیمی را به عهده گرفت. بعد از تغییر ایدئولوژی سازمان اوضاع ما هم عوض شد. من در خانه می ماندم و به امور خانه و بچه‌ها می رسیدم و فاطمه برای کار و فعالیت بیرون می رفت. گاهی چند روز به خانه نمی آمد و اگر از اون نمی پرسیدم نمی گفت کجا بوده و اگر هم می پرسیدم جواب سربالا می داد. این رفتارها ناشی از خواسته سازمان بود. سازمان به او اجازه نمی داد از فعالیتها و ارتباطاتش حرفی بزند. من زمانی متوجه خباثت هدف و نیت سازمان شدم که دیگر دیر شده بود. در اعلامیه شماره 21 به شرح ترور انقلابی سرتیپ زندیپور پرداخته شده بود. نکته‌ای در این اعلامیه توجه مرا به خود جلب کرد و آن کوچک شدن آیه قرآنی بالای آرم سازمان بود. در ذهن خود توجیه کردم شاید از نظر هنری و گرافیکی این شکل بهتر باشد. مدتی بعد دو تن از اعضای سازمان مجاهدین دست به ترور دو مستشار آمریکایی زدند. ایرج اطلاعیه سیاسی نظامی شماره 22 را که مربوط به این عملیات ترور بود برای تکثیر نزد ما آورد. به محض رویت اطلاعیه جا خوردم. آیه قرآن از بالای آرم سازمان حذف شده بود. پس از مشورت به این نتیجه رسیدیم که آنها فراموش کردند آیه را در آرم سازمان لحاظ کنند. پس ما هم آن را تکثیر نکردیم. ایرج وقتی ماجرا را فهمید با زیرکی دلیل آورد که این اطلاعیه برای ترور مستشاران آمریکایی است و چون ما قصد داریم آن را به داخل سفارتخانه های کشورهای بیگانه و کافر بیاندازیم، درست نبود آیه قرآن زیر دست و پای آنها ریخته شود. توجیه او ما را متقاعد کرد. یک هفته بعد از ترور مستشاران آمریکایی در خرداد 54، ایرج جلسه اضطراری و فوق‌العاده در خانه تیمی ما تشکیل داد. او پس از کمی مقدمه چینی گفت علت اصلی این که آیه قرآن را از بالای آرم سازمان حذف کردیم این بود که ما مواضع ایدئولوژیکیمون رو تغییر دادیم و بعد از مطالعات و بررسی های کارشناسانه به این نتیجه رسیدیم که اسلام نمیتونه جوابگوی نیازهای ما باشه و تنها مارکسیسم علم مبارزه است. من که مدتها در زندان بودم معنای تغییر ایدئولوژی و مارکسیست شدن را به وضوح می دانستم. با شنیدن حرفای ایرج شروع کردم به قدم زدن در گوشه ای از اتاق. خون خونم را می خورد. همه چیز را پایان یافته می دیدم. پرویز، خسرو و فاطمه همه در سکوت مطلق بودند. نمی دانستم چرا فاطمه در برابر این تغییر از خود واکنشی نشان نمی دهد. و این سخت آزارم می داد. حدس می زدم در طرز فکر او هم تغییراتی ایجاد شده باشد. ایرج چند روز بعد آمد و به من گفت شاپور، امروز یکی میاد باید بحث کنه، اعتراضت رو بشنوه و این تغییر رو برات تشریح کنه. ایرج تنابی بین اتاق کشید و روی آن چادری انداخت و آن را به دو قسمت کرد. بعد از ظهر آن فرد آمد. او و ایرج آن طرف چادر نشستند و من و خسرو و پرویز این طرف نشستیم. جالب این بود که فاطمه وسط ما نشست، به نحوی که هر دو طرف را می دید. برایم سخت بود که همسرم امکان دیدن آن فرد را داشت، ولی ما این اجازه را نداشتیم. فهمیدم فاطمه او را از قبل می شناسد و احتمالاً هماهنگی فکری از پیش بین آنها وجود داشته. با اولین جملات صدای او را شناختم و فهمیدم محمد تقی شهرام است. به واسطه تابش نور آفتاب، هیکل بزرگ و بدترکیب شهرام را به وضوح دیدم. من تقی شهرام را در سالهای 50-51 در زندان قزلقله دیده بودم. او هم مرا شناخت. بعد شروع کرد به حرف زدن درباره آرمان مترقی، مبارزه توده‌ها و قیام کارگران. گفت در راه مبارزه باید از همه چیزت بگذری. حتی از ایده و عقیدت. مارکسیسم علمه و برای پیروز شدن بر طاغوت و امپریالیسم باید به این علم مسلح شد. تو یه خرده بورژوای مرفهی. واسه همین نمیتونی طبقه کارگر رو درک کنی و همراهش مبارزه کنی. وقتی نوبت به حرف زدن من رسید گفتم اینا همش مزخرفه. چطور نمیشه بدون مارکسیسم مبارزه کرد؟ پس ما تا الان چی کار میکردیم؟ من اصلا به خاطر اسلام مبارزه میکنم. اگه اسلام نباشه من نیستم و هر کی جلوم باشه نابود میکنم. شهرام که به اصطلاح تئوریسین اصلی نهضت تغییر ایدئولوژی بود با هدف مجاب کردن من به این دیدار آمده بود، اما نتوانست نتیجه دلخواه را بگیرد. بعد از رفتن او با پرویز و خسرو بحث کردیم و تصمیم گرفتیم تا پای جان در برابر این تغییر و انحراف مقاومت کنیم، در حالی که همسرم با ما هماهنگی نداشت. شهرام مرا متهم کرد که چون جزو طبقه کارگر نیستم، نمیتوانم حرف آنها و موازهشان را درک کنم. از این روز سازمان دستور داد برای کارگری اقدام کنم. پس در کارخانه میخسازی شروع به کار کردم و پای دستگاه پرس ایستادم. از 70 نفر کارگر کارخانه فقط 4 نفر نماز میخواندیم. سازمان مرا وادار به کارگری کرد تا شاید ایده جدیدشان را بپذیرم، اما نتیجه معکوس داشت. من آنجا هم رسالت خود را دنبال میکردم. نمازم را به موقع میخواندم و اندیشه های سیاسی و دینی خود را با سایر کارگران به بحث میگذاشتم. چند روز پس از ملاقات با شهرام دستور رسید خانه تیمی خیابان بوزرجمهری را تخلیه کنیم. همسرم مکان مناسبی را حوالی میدان قیام پیدا کرد. در مرداد 54 پس از ترورهای پیش آمده در چند ماه گذشته، ساواک شروع کرد به جستجوهای گسترده. ما هم به ناچار خانه جدیدمان را با اسباب و اساسیه‌اش رها کردیم. همسرم خانه دیگری در خیابان گرگان یافت. در این خانه امن ایرج بیشتر وقت را پیش ما بود تا مراقب باشد من با فاطمه بحث و تبادل نظر نکنم. سازمان از اینکه من نظر فاطمه را هم تغییر دهم هراس داشت. با افزایش مراقبت‌های سازمان از من، پرویز و خسرو وضعیت منزجر کننده‌ای پیش آمده بود. ولی با این حال من روزها به بهانه کار بیرون می‌رفتم و در صدد ارتباط و تماس با سایر افراد و گروه‌ها برای نجات و رهایی خود بودم.